بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض إليه سيدنا محمد بن مسلم یه احکامی سرسته که در حدیث استفاده میشه، بعضش رو عرض کردیم، بعضی دوسته که دیگه هم عرض میکنم دیگه وارد بحث حدیث بعد میشه. یکی این بود که از این روایت یه بار دیگه روایت بخونم، مبنی شیخ طوسی به اصلاح یعنی احمد بن محمد علی نفر بن محبوب نبی ایوب ام محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذاها فقال بما المذاها فقال أرض صدخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس لأن نغلب عن مستقبس نسب المعدن فيه الخمس فقلت بل كبريت من الناس يخذ من الأرض قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. از کلمه نقطه اولی که از اینی که قطعا استفاده میشه از این حدیث نورانی که منبع خمس داره متعلق خمس، این خیلی باید خود رو کنه به هر عنوانی که معدن باشد که مثل معدن باشه خمس. دوم این که کبریت و نفت و امثال اینها، از کلمه امثال اینها ممکنه کسی بگه این چیزهایی که مثلا تحت الارض هستن و با جنس زمین هم متفاوتن و قرض هم بهش تعلق میگیره، نوع قیمتی هم هستن، ممکن اشباه به اینا با این به خصوصیت گفته بشه چون خیلی از رد توضیح ندادن اشباه او یعنی چه خصوصیتی باید داشته بشه. اون مقداری که مسلمه اینه اگر مثل اینها باشه از معادن تحت الارضی هست و عرض کنم قیمت داره، قیمتی هم هست و مورد تعلق نظر هست، اینجور امور به خمس تعلق میگیره. این هم نقطه دوم. ولی اینکه فرض کنید نقطه سوالم همین باشه که بعضی وقتا اینها بدون اینکه کسی اینها رو استخراج کنه خودشون میدوشن و از زمین خارج میشن مثل نفت، ولی اینجوری هم باشه امثال اینا خمس دارن، این مانع تعلق خمس نمیشه. این هم ظاهرا از روایت استفاده میشه، اصل خمس نفت و کبریت و اشباه. اما سوم چیزی که قابل ادعا شده این معلوم نیست دیگه استنباط بشه، عرض کردیم این است که آیا از این روایت میشه استظهار کرد که مطلق معادن خمس دارن؟ این منوط به نقل شیخ دیگه، اگر نقل شیخ رو بپذیریم سؤال کنیم که حضرت فرموده باشن حاضر معدن بیدل خمس، اگر نقل شیخ رو بپذیریم که قطعی نیست این نقل به خاطر این که با نقل مرحوم صدوق متعارضه و قاعدتا یک حدیث هم بیشتر نیست به خصوصیاتی که محل اختلاف اثبات نمیشه، ولی اگر این نقل رو پذیریم اونم عرض کردم به این کیفیت که ظاهرش اگر پذیرفتید ظاهرش همینه، حاضر معدن فیه خمس، این معدن است و معدن خمس داره. اگر اینجوری گفتید علاوه بر استفاده خمس ملاحه و کبریت و نفت و اشباه خمس مطلق معدن هم استفاده میشه، این هم نقطه سوم. ولی این عرض کردم به طور قطع نمیشه نسبت به این حدیث داد مگر نقل مرحوم شیخ رو ترجیح بدید، ولی نقل مرحوم شیخ رو ترجیح ندید و اثبات نشه طبیعتا تعارض در خصوصیات پیدا میکنه، خصوصیات قابل استناد نمیشه. نقطه دیگری که در از این روایت خواستن استظهار بکنن این است که صدق معدن منوط به این نیست که تحت الارضی باشه. اگر این اشیایی که قیمتی هستن مورد نظر هستن و در یه مکانی از پاس پیدا میکنن و حالا به تعدیب ذکارت هستن، اینها روی زمین هم باشن مثل منداهه در نمکزار، این هم برش معدن سر میکنه. این منوط به این است که عرض کردم شما این نقل شیخ رو بپذیرید، حاضر معدن میگیم برای پس در معدن بودن شرط نیست که حتما باید از جلس تحت الارضی رو زمین هم باشه بسید به معدن بود، این درست. و اما اگر نقل شیخ اثبات نشد دیگه نمیشه بگید که مقیم نیست، نه ممکنه مثلا مقید از معدن به این که تحت الارض باشه، نمکدار ملحقه به معدن است، مثل معدن. بنابراین این هم یه نکته‌ای که خیلی قابل استناد نیست به این روایت که سعدی خواستن بگن از این روایت استفاده میشه. البته طبق نقل شیخ درست استفاده استفاده به عنوان معدن متوقف نیست. حالا برای این که این مباحث لغوی از یعنی مباحث استظهار و عطبیه بعید معدنی حقیقت شرعیهی داشته باشه که حالا ما از تصویرش بخوام یه مثلا حقیقت شرعیه استخراج کنیم. بحث لغوی بیدیم. بحث لغوی هم اگر فرض کنید برخان به اون معدن نبیگن حضرت فرمودن معدن بگید دلها و حکمیه بود. بسید که حضرت مثلا به فقار فران حاضر خم بسید نمیگه که بس مخموم خم به فقار هم منطقه بگید. بگید تعمیم حکمیه. یعنی فرض اگر شما برخان بدونید که معدن منوط به این است که تحت الارض بشه. حضرت فرمودن حاضر معدن مثلا قبول کردیم نقل شیخ بود. این استفاده نمیشه که این معدن است. الهاب حکم استفاده میشه. بله در حکم معدن بعضی موارد هم است که تحت الارض نیستن و روی زمینی هستن. در این حال حکم معدن رو هم دارن مثل نمکدار. اما اینکه ما بتونیم مفهوم لغت رو یا مفهوم عرفی رو از طریق کشف کنیم دشواره دیگه عرض کردم. خاطر اینکه اصلا روایات در صدد اینجور امور نیست. و اما نکته دیگری که گفته شده در خصوص این روایت که استفاده میشه از این روایت، مرحوم آقای خویی در بحث نصاب این رو ذکر کردن که روایت دیگه که دلالت میکنه در این که خمس در معدن منوط به نصاب هست، 20 دینار آورد و 20 دینار داره که خمس تعلق بگیره، مادون نصاب خمس نداره، او رو میپذیرن و میگن این مقیده مطلقاته. مطلقاتی که میگه معدن خمس داره ولو اطلاق هم داشته باشه این اطلاقشو نقض میکنه. بعد یکی از عرض کنن موانعی که ذکر میکنن برای این روایاتی که بر روایت مقیده همین حدیثه. میگن ممکنه کسی اشکال کنه و جواب میدن که بر فرض که روایت اطلاق داشته باشه، حتی این حدیث هم فرض میکنیم اطلاق داشته باشه، به اطلاقش دلالت کنه برای این که نصاب شرط نیست. پرسیدن حضرت از منبعه از دست همونن حاضر معدن فیه الخمس اطلاق داره چه به حد نصاب برسه چه به حد نصاب نرسه، و اگر اطلاق هم داشته باشه این مطلقات تغییر میشن دیگه. اگر کسی گفت در صدر مقام هم نیست این حدیث از این جهت، از حضرت پرسید از اینکه آیا منبعه هم خمس داره، از دست همونن بله این هم مثل معدنه یا معدن، ولی در صدد این جهت نیست که حالا حد نصاب شرطه یا نه این حدیث اطلاق هم نداشته باشه، در این حال تغییر میشه دیگه. یعنی اگر اون روایت رو قبول کردیم که این فرمود نصاب شرطه به 20 دینارا، باید همه روایت مطلقه از جمله این روایت اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه. در دیگه که توش مقیده دیگه، مقید است به اونجایی که به حد نصاب داره. و گفتن اگر بخواید اون روایت مقید بگیرید نسبت به این روایت معنا نداره مقید بشه. چرا؟ چون اگر بخواد این روایت مقید این روایت بگیر لازمش حمل مطلق بر فرد نادره، و در جایی که تغییر موجب میشود که فرد نادر باقی بمونه بگه این مطلق فقط ناظر به فرد نادر بوده، این تغییر خلاف متعارفه. من عرض کردم بله دلالت حکم بر فرد نادر این خلاف عرف نیست، ولی انحصار یک مطلق به فرد نادر این خلاف عرفه دیگه. یعنی اگر فرض کردید که اون روایت مقید این روایت ملاحه قرار بدید، جز یک افراد نادری برای ملاحه باقی نمیمونه. وقتی که اون روایت مقید میشه این وجه نداره. این هست همونه. و اون نکتش اینه که در گفتن در خصوص ملاحه و نمکزار معمولا بعد به نصاب نمیشه. معدن نمک و نمکزار اینقدر درآمد نداره که به 20 دینارا برسه بعد خمس به تعلق بگیره. پس این که از حضرت سوال کرد از کنم از حضرت پرسیدن ان الملاها فرمودن هازل معدن فیه الخمس، اینو نمیشه تقیید کنید به 20 دینار. چون اگه تقیید کنید لازمش اینه که عرض کنم حمله بر فرد نادر بشه. بگید حضرت وقتی فرمودن هازل معدن فیه الخمس نادر به افراد نادر نمکزار هستن، این حکم مطلق باید حمله بر فرد نادر بشه. و این خلاف متعارفه که حضرت یه اطلاقی بگن و فرد نادرش رو اراده کرده باشن، اون فرد نادری که بیش از 20 دیناره. لذا مقید قرار دادن اون روایات نسبت به ادله معدن موجب حمله بر خلاف ظاهر این حدیث میشه. خب حالا چیکار بکنیم؟ ناچار باید بگیم این حدیث تعبیر میزنه، بگیم این معدن مشروط به 20 دینارانیه. خب طبیعتاً بقیه معدن ها هم که از باب از کنم عدم خلاف میگیم که قطعاً یا اینکه قطعاً اینها خصوصیت خاصی ندارن، میگیم نه اونا هم پس مقید نیستن. که انهو خواستن بگن این روایت با روایت 20 دیناران معارض مطلق مقید نیستن. درسته ابتداً مقیده، ولی اگر بخواید او رو مقید این حدیث قرار بدیم اینجا به حمله بر فرد نادر میشه. پس بنابراین بین این دو روایت معارضه هست. یه روایت حضرت فرمودن که ملاح خمس داره، در یه روایت دیگه فرمودن معدن خفتش مقیده به 20 دیناراست. به من تعارض میکنه چرا؟ چون اگه بخواد این معدن مقیده به 20 دینارا باشه، لازم است که این معدن هم مقیده به 20 دینارا باشه. این ادعایی که شده مثلا از کردیم این یه امر اضافه است که انه اون حدیث معارض با روایات نصابه، نه اینکه به اطلاقش نصاب رو نفی میکنه. چون اگه به اطلاق نصاب رو نفی بکنه معارضه ای نیست، مطلق و مقید اندیده اون تغییر میکنه این حدیث که انه اون گفته شده این حدیث معارضه داره با ادله نصاب و با هم تنافی دارن، نه تنافی اطلاق و تغییری، تنافی که انه اون تنافی تبایی نیست. این میگه ملاح خمس داره ولو 20 دینارا نباشد. اون میگه ملاح خمس اگر به 20 دینارا نرسه خمس نداره. یه همچین تعارض. من اون آقایی دو تا جواب از این دادن، هر دو جوابم شاید قابل دفاع باشه. یکی این که اولا کی گفته که ملاح فرد ناظر سفید 20 دینارا همطوری ادعا کردن؟ نه، معدن نمک درآمدش انقدر کمه که معمولا به 20 دینار نمیرسه. به خصوص اگر کسی گفت که در نصاب شرط نیست که یک اخراج به نصاب برسه. اگر کسی یه معدنی داره استخراج میکنه در طول یه ماه به حد نصاب میرسه، یعنی کافیه برای تعلق خود، لازم نیست هر اخراجی مستقلا به حد نصاب برسه. که کما اینکه ظاهرمون البته اون رو باید بعد بخونیم ببینیم ظاهرش چیه، آیا هر اخراجی باید به حد نصاب برسه یا نه. اگر مجموع اخراج هایی که از یک معدن میشود به حد نصاب بود، این معدن خمس ده. اینو بعد بحث می‌کنیم، ولی یک نساء یک اخراج نیست، ظاهرا مقید نیست. بنابراین نمکدار هم در اخراج‌های متعدد کسی که کارش اینه که نمکدار رو استحصال می‌کنه ممکنه به حد نصاب برسه، قاعدتا هم می‌رسه. بنابراین حمله بر فرد ناظر بگیم تغییر این روایت به 20 دینارا موجب حمله مطلق بر فرد ناظر میشه، چنین چیزی پیش نمیاد. این رو باید می‌فهمد که در ملاح خمس هست، اون رو باید هم میکنند شرطش نصابه، هیچ تنافی هم با هم ندارن، مطلق مقید. سرکت فرمودن اگر فرض کردید که این موجب میشود ملاح فرد نادر بشه، حالا رو مبنای از کنم به خصوص روایت من شده پوستی جواب میدن، میگن که اگر خود ملاحی موضوع خاص خمس بود، ملاح موضوع خاصی بود و روایت دیگری این ملاح رو تغییر میکرد به 20 دینار و هم تعارض پیدا میکنند. درست. اما ملاحی که موضوع نیست، در همین روایت هم موضوع معدنه، معدن خمس دارد و اینم یکی از معادن هست. خب نسبت اون روایت 20 دینار با معدن که نسبتش اینجوری نیست که فرد نادر باقی بمونه. اگر تغییر کنیم معدن رو تغییر میکنیم به 20 دینار، فرد نادر هم باقی نمونه. یکی از افراد معدن به خصوص اگه بخواد تغییر بشه فرد نادر میشه. خب اشکالی نداره اینکه خلاف ظاهر نیست، اینکه غیر عرفی نیست، حرف درستی هم هست دیگه. اگر خود ملاح موضوع خمس بود مستقلا و اون روایت هم میخواد تغییر در ملاح رو ذکر بکنه، بله روایت از مطلق و مقید بودن بیرون میامد، تعارض بین شون میشه. اون حرف فهمیده عرض کنم. اینم ظاهرا این روایت نمیشه ازش این استدلال رو کرد که بگیم این روایت که انه نص است در این که نصاب نیست و لذا تعارض میکنه با ادله نصاب، که این نص در این خصوصیتی نداره. نص هم اینطور نیست که به اطلاقه اگر دلالت داشته باشه به اطلاقه دلالت کنه، نه، بلکه نص است در این که نصاب شرط نیست. چرا؟ چون این حکم مطلقی فرمودن حمله بر نصاب موجب حمله بر فرد نادره، بنابراین نسته. ولی که این نصوصیتی ظاهرن در این حدیث نیست که تعارض بکنه با عدل. اینم یکی از دلالتهایی که بحث شده تو این حدیث. ببینید اصلا کنم اصلا به باید اطلاق نداره ولی معارض با اون ادله نمیده، چون در تقریب تلازم نیست به باید اطلاق بسته بسته نه چرا هم دوبر فرد ناده میکنه؟ اولا جواب اول مرحومش که اولا کی گفته که در نمکزار فرد نادهش به حد نصاب میرسه؟ نصفه هست دوبومی که در این دوبر رسه بودن حاضر معدن پیل خمس، معدن خمس دارن. بعد هم رو باید میگه معدن بعد به اشنت اینا را برسه، بگه راه یکی از افراد معدن اگر بخواد به اشنت اینا را برسه فرد نادره، پس با هم تنافی بیرون میگه من این خودم معدن رو داره میگه، خودم کلی معدن رو میگه، اونم کلی معدن رو مقید میکنه که اشکالی آره میگیم آره میگیم ملاه هم تا به اشنت اینا را نسته خمس نداره، بنابراین افراد نادرش متعلق خمس میکنه چه اشکال داره؟ تنافی نیست. چرا تنافی باشه؟ چون اگر میفهمید که ملاه خمس دارد بعدم بخوایم حملش کنیم بر اشتین ردینا را این موجب حمله بر فرد نادر میشه؟ بله. بعد این معدن هست، بعد اونم میفهمد معدن اشتین ردینا را باید باشه. حالا یه فردش که ملاه از فرد نادر میشه بشه این که اطلاف رو متعارف نیست بزنه میشه بگی این روایت نست است در این که نصاب نداره. خب اون اگر واقعا بخواد تغییر در موارد متعدد موجب حمله بر فرد نادر بشه که نمیشه، بله این تعارضه، ولی در خواستم بگم در خصوص نمکزار چون فردی که به حد نصاب برسه فرد نادره این روایت نست در این است که نصابش این شرطی. من واقعا خود میگم من رو باید نکنم به دو نکته بگیم که اولا صغروی هم ممنوع این هست، کی گفته که به حد نصاب نمیرسه معمولا نمکزار؟ صغروی هم اصلا این رو باید عنوان ملاحه رو که اصلا کرده به عنوان معدن فرمسه این جوابا ظاهرا جواب قابل دفاع به خصوص جواب اول دیگه که نزاع صغروی میکنن صغروی هم هست معلوم فهم بود که نمکزار معمولا به حد نصاب نمیرسه منافعش، پس بنابراین اصلا تغییر به نصاب موجب به حمله بر فرد نادر میشه از اساس ممنوع.
جواب
اشکال نداره، میخوام بگم ملاها معدنه،
یعنی قرص اشکال نداره،
یعنی از باب معدنه، یعنی هر حکم معدن داره این هم داره. اگر حضرت اینجوری میفهمدن هر حکم معدن دارد ملاها هم داره این موجب بشه تعارض کنه با روایت اشتی مدنه ها را؟
نه
اگر
حضرت اینجوری حاضر معدن دیگه خمس
حاضر معدن از باب معدن خمس دارد دیگه، چون راوی اگه از حضرت فهمیدن حاضر معدن باز ممکن بود متوجه حکم معدن نباشه، فرضاً حضرت نامه این معدنه بشه معدن میمونه خمس داره دیگه. اگر حضرت همین قدر میفهمیدن میفهمیدن که ملاها هم حکم معدن رو دارن تعارض میکرد داره با حاضر نصاب؟
نه تعارض اطلاقش مستقل گفتن
چی
بیان اطلاق نصاب به همه احکام ولو حکم نصاب این مستقل چون سر نازه داره.
نه اطلاق که ما نمیگیم اطلاق داره،
ملاحه
اطلاق که معارضه با تغییر نمی کنه این روایت اطلاق نداره، اصلا نمیخوام بگیم از اطلاق روایت نیست، بحث این است که اصلا این روایت در صدد بیان نیست، اطلاق نداره نسبت به نصاب، معارضه با ادله نصابه بحث دومه. یه بار میگید اطلاق نداره ما باشیم و این حدیث اصلا بحث نمی کند که نصاب دارد یا نه، نفی نصاب نمی کند ولی نه از باب این که اطلاق نداره، از بامی که اصلا معارض با حضر لینه قابل تغییر نیست تغییر رو تلم به معارضه نمی کنه
لحویت این تغییر رو کنه
چه اشکال داره؟ این معدن هست دیگه حکم معدن رو داره، اگه از دست اینجوری فهمدن این حکم معدن رو داره لغو بود نداره حکم معدن رو داره دیگه، منطقه معدن اگه به نصاب برسه این فرد دیر به نصاب میرسه، معدن مطلقا خمس نداره، دونه هر معدنی خمس داره، به تعبیر دیگه از معدنی حدی عفت شده نمک میفهمید نمکزار چون درآمدش کمتره اون اف نشده مثلا از اون برشن واقعا بعیده، آدم یک کسی پیروزه استخراج میکنه این به اندازه نصابش اف شده، این آقایی که میده نمکزار نمک است نه این اف نشده مطلقه شده باید کن نصف یافه. از این بر اصطلاح متفاهم عرفیه. بنده خدایی که توی نمکزار کار میکنه بیا ریالم در رو دخون سوچو بده، ولی اونی که طلا استخراج میکنه نه، اگه به نصاب نرسید معقول بده. این سری توجیه نداره. نه هزینه هزینه
چیزایی که
این معمولا نمیرسه این که این اگر خود عنوان ملاه بود ممکن بود همین درست باشه. از این سالان ملاه معدن هست قسم معدن رو داره. نه خب همین نمیخوام، این موضوع هم تقریرش و امام تقریر موضوع میخوام میفرمان یک کلمه تا آدم مثل معدن یا معدن از خود معدن رو داره مثل معدن میمونه، از باب معدن بودن خمس داره، اما معدن چه وقت خمس داره معارض میسن پیداستی معارضه این نداره با روایت نسا. حالا این گفته شده مرموهای کنم از کنم دوتا جواب رو در اونجا دادن در بحث تغییر ادله معدن به نصاب، مثلا نه این معارضه با اون ادله مقید، معارضه با ادله مقید نیست. خب یه بحث دیگری که ادعا شده اینجا گفتن، اگر ما نقل مرحوم صدوق رو قبول کنیم که حضرت فرمودن که مثل المعدن فی الخمس، این مثل معدن ازش استفاده میشه کرد که مثل تین ارز کنم فصل و گل شستشو و گل سرشور و گل رنگ رزی و اینا هم خمس دارن. چه فرقی میکنه که نمکزار مثل المعدن باشه در حوض اونا مثل المعدن نباشه؟ با این تمام نیست دیگه، که ممکنه کسی دیگه که شرط معدن بودن به یا ملحق به معدن شده که از جنس مثلا زمین نباید باشه. بنابراین اگر حضرت فرمود روشن هم مثل المعدن فی الخمس، نقل مرحوم صدوق هم اثبات بشه، اگر کسی گفت عنوان معدن انطباقش بر مثل گل سرشور گلهای قیمتی مشکوکه یا منطبق نیست، از این روایت نمیتونه تعمیم حکم رو استفاده کنه، چون مثل المعدن فیه مثل المعدن فیه. حتی از کلم اگه نقل مرحوم شیخ صدوق رو قبول کنیم و اینجوری هم بخونیم بگیم مثل المعدن، این مثل معدن است پس خمس دارد، من از هم بگیم اثبات نمیشه کنی که منافع در مثل معدن بودن چیه که اون منافع ما تعمیم بدیم. هر چیزی که قطعا ملحق نیست به معدن، از در نمکزار ملحق کردن فهمونم مثل المعدن، تو نقل هاذا المعدن که دیگه خیلی واضحه نمیشه تعمیم بدیم. بنابراین اون
که
نه اگر حضرت در مورد خاصی فرمودن این مثل المعدن دیگر قوم، این مثل معدن است، دلیل این میشه که موارد دیگه هم مثل المعدن باشن در حوض، حتی یک مورد دیگه. بله اگر هازا و اشباهی یه تعبیره نفهم بودن هازا بله یعنی هازا مثل المعدن، این مثل معدن درش خمس. بله اگر هازا رو در تقدیر نگیرید بگید مثل المعدن فیه الخمس، بله اون وقت بگید آقا اگر نمکدار مثل المعدنه دیگه باید اینا هم حتما باشن، که این فرده دیگه نیست که مماثلی هست، نزدیکترین افراد به نمکدار همین هست. من درست کنم لذا اگر نقل مرحوم صدوق هم ثابت بشه مثل المعدن فی الخمس، اولا ممکنه از کردن هم میدونی که بعضی مثل مرحوم های اینا قرائت کردن بگیم مثل المعدن معدن انواع معدن که خمس دارد مثل المعدن فی الخمس، اگر اونجوری هم نگیم بگیم هازا مثل المعدن، مثل معدن دیگه خمس داره، دلیل نداره دیگری هم الحاق بشه. اگر یک فرد رو عزت ملحق کردن تا اونن هازا مثل المعدن، دلیل بر این میشود که افراد دیگه هم ملحق بشن. ازا اثبات این که سایر مثلا موارد مشکوک ملحق به معدنن از این روایت دشواره، این هم نمیشه استثار از این روایت کرد. حالا بعضی نکات دیگه هم گفته شده که نمیدونم عرض کنم. حالا یه چیز دیگه هم عرض کنم که من آجا آرزا در بحثشون دارم، ایشون میخوام بگن از این روایت، چون عرض کرده من آجا آرزا خاطر مورسین از قولشون نقل میکرده، میگن دو استعمال داره معدن، یکی منبت الجوهر یکی مرکز اشیا محل قرار داره و معنی دوم اهم از معنی اول. بعد میفهمن اندل اطلاق مراد ازش منبت الجوهر، معدن یعنی منبت، منبت جوهر. جوهر هم عرض کردیم در نگاهیشون عمدتا به نظر میاد به طلا و نقره و سنگهای قیمتی منطبقه، ظاهر بیانشون میگن بنابراین اندل اطلاق ابتداعا روایات و روایات معدن هم میشه به معادن جواهر. جواهر یعنی سنگ قیمتی، هم از طلا و نقره و مثلا فیروزه و عقیق و امثال سنگ های قیمتی دیگه. من به تو جوهم از این روایت میخوان استظهار کنن که میشود فهمید که نه، معدن در سایر روایات هم حتما مراد ازش خصوص منبت الجوهر نیست، بلکه معنای عمل. چرا؟ به این ذیل استناد میکنن. اتفاقاً حضرت سوال کرد در کبریت و نفت یخرج من الارض یا یخرج من الارض، فقال قال فقال هازا و اشباهو فی الخم. نفت و کبریت و امثال اینا هم خمس دارن، خوب داشته باشن. چرا معنی معدن رو درش تصرف کنیم؟ روایت که میفهمد معدن خمس داره، مقصود من به تو جوهر. این روایت میفهمد که نفت و کبریت و اشباه هم خمس دارن. این چه دلالتی داره نسبت به اون روایت؟ میگن چون روایاتی که دلالت میکرد بر این که معدن موضوع خمسه، بعضیش از اون روایاتی بود که حس میکرد موضوع خمسه در تنکیز از خمسه که خمسه در اشلا یکیش معدنه. خب وقتی خمس منحصر در اون تنکیز میکه، اگر شما بخواهید از کنم این نفت و کبریت رو داخل کنید، باید داخل در معدن کنید، داخل در قوس و کنز و اینا که قطعا نیستن، نه مغنمه نه کنزه نه قوسه. فرد پنجمش هم محل بحثشون در بعضی روایات ملاها آمده، مثلا در شاید یه روایاتی هم مال حلال مخلوق برا آمده. این فرد پنجم محل بحث. رضا حتما شما اگر بخواید این رو ملحق کنید، بعد ملحق کنید نفس و اشباهش رو به معدن دیگه. لذا این روایت دلالت موجب میشه که ما بفهمیم که اون روایتی که حس میکنه به معدن، معدن مقصودش منبت الجوهر نیست. چون اگه مقصودش منبت الجوهر بود، حازا و اشباهی داخل درش نمیشه. وقتی داخل نشد اون وقت الخمس فی خمسه اشیا باید بگید شامل اینا نمیشه دیگه، در حالی که الخمس فی خمسه اشیا حتما شامل اینا میشه. ظاهر اون روایت هستره، چون ظاهر اون روایت هستره و باید موضوع خمس داخل در اون پنج چیز باشه و حتما اینا در غیر معدن نمیتونن داخل بشن، پس کنه اون نظارت این روایت به اون روایت پیدا میکنه، موجب میشه که ما بفهمیم معدن در اون روایات خصوص منبت الجوهر به معنی سنگ های قیمتی نیست. اون نفت و کبریت اونا که سنگ قیمتی نیستن، که معدن هستن، قیمتی هم هستن، از جنس جواهر هستن. حالا اگر که اینجا جواب مرموم مجاورزا بوده که اصلا جواهر معناش اختصاص به سنگ های قیمتی نداره، اون معلب اگر اون کسی اون جواب قبول کرد که خب یه جواب میشه برای مرموم مجاورزا، ولی اگر قبول نکرد این فرمایش فرمایش خیلی دور از وادی نیست. که اگر کسی گفت که منبت الجوهر یعنی معدن سنگ های قیمتی، محل شکلگیری سنگ های قیمتی، حالا در روی زمین و کوه یا در زیر زمین، معدن یعنی. پس اگر این روایات رو بخواییم عکس بکنیم که روایت هم صحیح است، ناچار باید بگیم که در روایاتی که اختصاص میده خمس رو در پنج چیز، معدن در اونجا شامل این نام میشه، پس مراد از معدن در اون لسان ها اهم ده. این استثار بدی نیست گفتن، این قرینه میشه بر معنا کردن روایات الخمس فی خمسه اشیا. یه نکته دیگه هم گفته شده، نمیدونم حالا بود بله حکومت نیست، حکومت
ما میدونی مراد اونجا عمر خود بکنه به لسان حکومت باشه، ممکنه به لسان ورود باشه، ممکنه اصلا نه دارن...
الهاب حکومیه. یعنی ما اگر فرض کردیم که میگه از خمس خمسه تا اشیای، میفهمد که در امثال اینا خمسه. این تصمیم، این در واقع مثال حکومت ناظر به اون روایاته. اگر ناظر بگید، اینم یه نوع نظارتی بگیرید، بگید نظارت عام از این جنسه، لازم نیست حتما لسانش باشه که الفقها و خمرون یا اعنی و امثال اینا، یا مثلا لا ربا بین الوالد و الولد، یا امثال این، لازم نیست اینجور لسان ها باشه، از طلاق به دوری به طلاق کن، نفی موضوع، اثبات عنوان موضوع، لازم نیست. در حکومت این شرط نمیدونیم، هر کجا لسان مفسر بود که اگر اون مفسر نگیرید بیمعنا میشه روایت، این میشه حکومت. اگه اینقدر تعمیم دادید برای این هم میره حکومت، یعنی اون روایت بی خمس در پنج چیز بیشتر نیست، در این روایت هم از وقت میان نفس و امثال نفس خمس دارن، میگید پس داره معدن رو تفسیر میکنه، چیز دیگر رو تفسیر نمیکنه. با فرض این
میخواد حتی معدن رو حفظ کنید، نگه این نمستن یا در عرض هم
بله دیگه. یعنی اگر کسی حس رو قبول نکرد که اصلا منافاتی نداره. میگیم آقا اون روایت گفته معدن و اینا خمس داره، پنج چیز یکی هم اضافه میکنیم، کما اینکه مثلا ارباح مکاتب رو اضافه کردید، یکی دیگه هم نفس و امثال نفس، اینم اضافه میکنیم. ولی اگر کسی گفت نه اون حسره و اینا اگه بخوام حسرشو نباید به هم بزنید، یعنی در این پنج چیز خمس هست و در غیر این پنج چیز خمس نیست، اگر یه همچین لسانی داشته باشه، وقتی روایت در نفس و اشباهش خمس هست، این ناظر بون میشه دیگه. بعد یکی از اون پنج تا کن نهو داره میگه اینم داخل در یکی از اون پنج تا، وقتی داخل در هیچ کدوم نبود داخل در معدن میشه. به این معنا نظارت نسبت به اون روایت پیدا میکنه. کسی که قائل به حصر نیست که اصلا تنافی نیست مثبت، این هم اون روایت میگه این پنج تا خمس دارن، این هم میتونه نفس و اشباهش خمس دارن، اصلا ناظر به هم نیستن که این هم ششم نیست، ارباح مکاتب هم مثلا هفتم نیست، حلال مخروط و حرام هم هشتم میشدن، چه اشکالی داره؟ ولی اگر کسی بگونه باید دوتا لسان داره، این محل بحثه، در این پنج چیز خمس است و در غیرش خمس نیست، درست؟ این روایت هم که هازا و اشباهی پیار خمس فسکنه هم داخل در اون پنج چیز هست، داخل در کدوم نظارت ناظر به کل روایت میشه، ناظر به کل روایت که شد داخل در یکیش میشه دیگه، میشه داخل در محل نظام معدن رو کنه و تفسیر بکنه. این بیان نمیشون از کردن، این بیان اگر هست در اون روایت رو بپذیریم بعید نیست. لازم نداره لازم تعمیم بدیم که لازم معنیش همینه که دلیل مفسر لازم نیست اعنی و امثال اینا باشه. اگر به دلالت اقتضا هم شد اینو مفسر میشه دیگه. یعنی اگر شما دو تا دلالت دارون حدیث قائلی اینم میگه آقا اینا خمس دارن، میگه پس حتما این داخل داره که از اون پنج تا بود. یعنی به عرف اگه شما القا بکنی که در یه روایت فرمود پنج چیز خمس دارد و غیرش خمس نداره، در یه جایی هم فرمود هازا و اشباه و بیل خمس، یه حتما داخل داره که از اون
هست. اگر اون دلیل اول نبود در این دوم مثلا
بیمعنا بشه. بله
اینجا حالا هم سیستم کرده بشه
با فرض از کردم اگر تأمین بدید حکومت رو دیگه، بگید آه حکومت فقط این نیست که دلیل دوم باید بیمعنا میشه، نه اگه اون دلیل هم نبود این معنا داشت، ولی با فرض اون دلیل این باید ناظره بود، اون باید اون داره او رو تفسیر با فرض ها کسی دو تا از کردم اونم دو تا دلالت قائل بشید، آبی روایات حاصره رو این معنا میکنه، روایات که خمس در پنج چیز از بلاغه که ظاهرش اینه یکیش معدنه، این روایات میگه پس بنابراین معدن در اونجا مقصود خصوص جواهرات نیست، اگه خصوص جواهرات بود ما باید داخلش نباشه و داخل در جواهرم نباشه، داخل در هیچ کدوم از این پنج تا دیگه نیست، پس میشه یک امر ششمی در حالی که امر ششم ما نداره. ولی اگر این چیز داره از این روایت استفاده کردن به این کیفیت دشواره، برفرض اگر کسی قبول کرد که اینها داخل در معدن نیستن، میگیم هست در اون روایت اضافیه، کما اینکه نسبت به ارباح مکاتب گفتید، کما اینکه نسبت به مال مخلوط به حرام هم همین فرمودید، حالا لااقل زمینی که کافر از زمین میخره میگید اون یکی دیگه فرد دیگه هستن، اما نسبت به مال مخلوط به حرام هم عرض کردم در پنجمی محل بحثه که پنجمی اینا چیه، روایت باب دو رو قبلا که میخوندیم در یکی دو سه روایتش هست که مثلا ابن عمی عمر به خصوص نقل میکنه، میگه پنجمی یادش رفت ابن عمی، ولی در یه روایتی در همون باب بود الخمس من خمسة اشیاء، روایت نهمی باب دو، من الغنائم و الغوص و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحه، وقت تو این روایت ملاحه رو ملحق کرده به معدن، پس بنابراین اون فرد پنجم فرد پنجم ولی که یه باشه. حالا اگه در روایتی گفت فرد پنجم رو عرض کنم مال مخلوط به حرام ذکر کرد، دیگه معارض نداره، یعنی این روایت معارضه بین هست کنم روایت حماد ابن عیسی رو با اون روایتی که میگه پنجمیش مال مخصوص به حرام برمیداره، چون روایت روایت میگه من لاحت الخمس من خمسه اشیا من الغنائم من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحه، این روایت میگه ملاحه همون معدنه، پس اون ذکر فرده نمیتونه پنجمی باشه، پس پنجمیش چیه؟ پنجمیش تو روایت دیگه نیست، میشه مثلا همون مال حلال مخصوص به حرام که در بعضی روایت هم بود دیگه. بنابراین این روایت اگر ملاحه رو ملحق کنه به معدن، اون فرد پنجم باز میمونه. فرد پنجم کدومه؟ اگه در روایتی گفته شد که مال حلال مخلوط به حرام بلا معارض میشه. خب بگذاریم از این روایت. این روایت دیگه میگم جزئیاتی داره که خیلی بیشتر از این اینجا بحثش وجه نداره. روایت بعدی رو هم حالا میخونیم که بعد انشاءالله شرحش برد. روایت پنجمی و به اسنادی ان سعد بن عبدالله اشعری مرحوم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله اشعری نقل میکنند که جزء اجلای طریق مرحوم شیخ هم به ایشون صحیحه، بنابراین تا اینجای سند خالی از مناقشه است. هم محمد بن الحسین بن ابی خطاب ایشون هم از اجلای عرض کنم، هم احمد بن محمد بن ابی نفس از طبقه سوم اصحاب اجماع. فقط در این روایت یه مشکل است، ان محمد بن علی بن ابی عبدالله که مجهول. اگر کسی اون عبارتی که ذکر شده که عرض کنم اصحاب اجماع اگر حدیثی از اونها نقل بشه معتبره، اون حدیث اون عبارت اینجوری معنا کرد، تو حدیثی که از اصحاب اجماع نقل شده معتبر، درسته؟ اگر اون روایت اینجوری معنا کنید که خود مطمئن تمامه، ولی اگر نگفتید مقصود رساقت خودشونه، رساقت خودشون محل تعویض نیست، این روایت به لحاظ سند از این ناحیه اشکال پیدا میکنه. باز مگر کسی از این راهیه دیگه باز درست بکنه که مرحوم شیخ طوسی در عده این رو دارن که میگن اگر تعارض شد بین حدیثی یکی مرسله و یکی نه مسند، حدیث مسند مقدمه، الا اینکه راوی این حدیث کسی که باشه که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. چند نفر نام داره که مثل بزنطیه، یکی مثل بزنطی بود راوی که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، روایت مرسلش عین روایت مسنده. اگر اون عبارت من شیخ طوسی هم کسی قبول کرد، گفت این شهادت شیخ طوسی به اینکه اینا لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته متبعه، پس بنابراین چون ابی نصر در این حدیث هست، این روایت هم معتبر میشه و حتی که انه استفاده میشود که محمد بن علی بن ابی عبدالله که از مشایخ ابی نصر بوده از اون نقل میکنه و هم صحیح است. مثلا یزید بن علی رضی الله عنه صحبته که انه ابن ابی نصر از کسانی است که نقل میکند الا عن ثقه، حتی ارسال هم که میکنه یادش نیست راوی کیه، باید مطمئن باشه که راوی ثقه بوده و الا نقل میکنه. اگه یادش رفته مشایخی که از اونا نقل کرده و دلیل بر توصیفشون هم نیست، نقل نمیکنه. بنابراین اگه این طریق رو دنبال کردید، از این طریق تحقیق کردید، این میشه مصحح. و الا محمد بن علی ابتداعا مجهوله، ولی قصد کردم قابل تصحیح دیگه. در اون کلینی هم نقل میکنن، انتهای سند همینه، با خیلی سند من کلینی با این سند فرقی، چرا صدرش فرق میکنن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین، اینجا هم صدر عبدالله عن محمد بن حسین، ولی این تغییر ایجاد نمی‌کنه. ذیل حدیث همین از محمد بن علی بن ابی عبدالله بنابراین به لحاظ سند همین مشکل درش نمی‌مونه دیگه. محمد بن علی بن ابی عبدالله مجهول الا اینکه از مشایخ ابن ابی نصر، اگر یه جوری تونست که اینو طریق قرار بدید برای تصدیق و الا تصدیق نمیشه. اونایی که
هم معلوم کردن هم معلوم صدوق
این هم جزو معیدات دیگه، این روایتی است که مشهور نقله، روایتی است که ابن ابی نصر نقل میکنه از مشایخ و ابن ابی نصر، اینا معیدات هم حدث دارم. در نصر خیلی ازش حدیث نداره که بگیم این ازش اکثار روایت دارم، به نظرم اینه، ولی علایال این قرینه است که از مشایخ از کنم ابن ابی نصر و حدیث هم مشهور حدیث ناظری نیست که مثلا نقل نشده. خب انا بالحسن علیه السلام که طبق این نقل میتونه هم بر امام رضا علیه السلام تصدیق بشه، هم بر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. ابن ابی نصر با نقل با واسطه از هر دو نقل میکنه، اینم شخصا که مجهوله. سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، این یک، از حکم قوس پرسیدم که از دریا استخراج میشه. دو، و عن معادن الذهب و الفضه، اینم اضافه کردم. هل فیها زکاتون، آیا در اینا زکات است؟ فقال علیه السلام اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر به یک دینار برسه خمس داره. حالا این رو باید بحث بکنیم دیگه انشاءالله خدمت کنم. من از اساتید اصفهانی میکنم، فردا من به کار ضروری پیش آمد میرم تهران، انشاءالله چهارشنبه خدمت کنم.